بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
صلى على محمد وآله
ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث قناع رسیدیم به استماع القناع. بحث تغنی و قنا خوندن حرام است گذشت، اما استماع قنا آیا اینم حرامه که انسان در یه مجلسی بنشینه یا نواری رو گوش بده؟ استماع القنا ممکنه در مجلس قنا شما ننشینید ولی نوارش رو گوش بدید، میشه استماع القناع. یه بحثی داریم که بعداً عرض میکنیم، اون شرکت در اون مجلسه که آیا در مجلسی که غنای محرم خونده میشه شرکت اصلا در اون مجلس جایزه یا جایز نیست. فعلا بحث ما در استماع قناست، یعنی قناع محرم که خوندنش حرامه گوش دادنش چطوره؟ در روایات داریم وارد شده که استماع قناع هم حرامه و یک ملازمه‌ای هم شاید باشه، البته عرفی نه ملازمه عقلی، بین این که خوندن قنا حرامه و استماعش هم حرامه. عرفاً وقتی میگن قنا حرامه یه ملازمه ای داره که پس شنیدنش هم حرامه، خوندنش حرامه، شنیدنش هم حرامه، ولی ملازمه عقلی نیست. مثل اگر یادتون باشه مجسمه سازی رو بعضی ها میگفتن مجسمه سازی اشکالی نداره، بعضی میگفتن اشکال داره، حرامه. خب اونایی که میگفتن حرامه نگهداریش رو بعضی ها اجازه میدادن، میگفتن نگهداری مجسمه اشکالی نداره ولی ساختنش حرامه. در اینجا هم یه همچین تفکری بوده در زمان ائمه علیهم السلام که قنا خوندن حرامه ولی آیا استماعش هم حرامه یا نه؟ لذا سوال میکردن از حضرت که آیا استماع القنا اینم حرام هست یا حرام نیست؟ حضرت میفرمودن بله این هم حرامه. از اینجا معلوم میشه که یه همچین ذهنیتی در بعضی ها بوده که ممکنه غنا حرام باشه ولی استماعش حرام نباشه. حالا در این حال لذاست که یه بحثی در اینجا مطرح شده که آیا بحث استماع الغنا هم مانند خود غنا که حرامه استماعش هم حرام است، یا اینکه نه دلیلی نداریم که استماعش حرام باشه. چند تا روایت رو ما در اینجا ذکر کردیم در بحث گذشته، امروز هم چند تا روایت رو ذکر میکنیم. در صفحه 515 که خدمت آقایون هست، و منها محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار که امامی و ثقه است، عن بعض اصحابه عن محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل ابن بزی که اون هم امامی و ثقه است، عن ابراهیم ابن ابی البلاد که اون هم امامی و ثقه است، قال اوصا اسحاق ابن عمر، میگوید که اسحاق ابن عمر وصیت کرد به جوار له مقنیات، وصیت کرد موقع مردنش که من جاریه هایی دارم که اینا غنا میخونن، انتبیعهن، این جاریه های من رو بفروشید، و یحمل ثمنهن الی ابی الحسن. بعد وقتی جاریه های مقنیه من رو فروختید، یه ثروتمندی بوده، جاریه هایی داشته و اینها، حالا وقت مردنش برای اینکه مثلا فرض کنید یه کار خیری انجام بده، گفته جاریه های من رو بفروشید، پولشو ببرید پلو آقا موسی بن جعفر، بدید به آقا موسی بن جعفر. ان تبیعهن و یحمل ثمنهن الی ابی الحسن، پولشو بدید به آقا امام کاظم، امام هفتم علیه الصلاة و السلام. قال ابراهیم، ابراهیمم که حالا مورد این وصیت قرار گرفته، اونم میگه ما همین کارو کردیم. فبعت الجواری، تمام جاریه های مقنیه این آقای اسحاق ابن عمر رو فروختیم به 300,000 درهم، 300,000 درهم. و حمل تو سمن الی، پولشو برداشتیم ببریم خدمت آقا موسی بن جعفر. فقلت له، رسیدیم حالا گونی پول رو برداشتیم، جاریه ها رو فروختیم، پولاشو جمع کردیم، برداشتیم، داریم رفتیم خدمت آقا موسی بن جعفر. و حمل تو سمن الی، پولو گذاشتیم خدمت آقا. فقلت له، عرضه داشتیم، ان مولا لک یقال له اسحاق ابن عمر، یکی از ارادتمندان شما که میشه ارادتمند آقا موسی بن جعفر هم باشه، جواری مقنیات هم داشته باشه، بالاخره هم ارادتشو داره، هم این که دنبال دنیاش هم هست. ان مولا لک، یکی از ارادتمندان شما که اسمش اسحاق ابن عمره، اوصا عند وفاته، وصیت میکنه به بیع جوار له مقنیات و حمل السمن الیک، بفروشیم پولشو بدیم خدمت شما. و قد بعتهن، ما هم همین کارو کردیم، فروختیم، و هاز السمن 300,000 درهم. فقال علیه السلام، آقا موسی بن جعفر فرمود، لا حاجت لی فی، من این پولو نمیخوام، ان هازا سخت، این حرامه، و تعلیمهن کفر، و الاستماع منهن نفاق، و ثمنهن سخت. این پول رو بردارید ببرید، این پول حرامه، اونایی که به اینها تعلیم میدن کفره، و تعلیمهن کفر، و الاستماع منهن نفاق. حالا اونی که ما میخواییم ازش استفاده کنیم در بحث خودمون اینه که حضرت آقا موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید گوش دادن غنا این نفاقه. خب این مورد استدلال بعضی از علما قرار گرفته. اونجا شما دیدید این روایت ان بعض اصحابه داشت، روایت مرسله، خیلی اعتباری نداره، ولی در این حال استدلال کردن به این روایت، مرحوم نراقی در مستند استدلال کرده، آیت الله فاضل لنکرانی به این روایت استدلال کرده و مورد استدلال واقع شده، ولی هم از نظر سند این روایت کافی نیست و هم از نظر دلالت. از نظر سند چون مرسله است از بعض اصحابه، و از نظر دلالت هم چون در اینجا دارد که ول استماع منهن نفاق، این تعبیر دلالت بر حرمت نداره. در بعضی از روایات دیگه داریم امثال این تعبیرات که دلالت بر قبح داره، دلالت بر کراهت داره، ممکنه حرمت هم داشته باشه، اما صراحت در حرمت نداره. نفاقه که انسان استماع غنا بکنه. خب و منها در صفحه 515 روایت دومی هست که ببینیم این روایت چیه. و منها روی ایزن بالاسناد عن ابی هریره قال قال رسول الله من ملع مسامعه من قناع لم يؤذن له ان يسمع صوت الروحانيين يوم القيامه. خب این روایت سندش معلومه دیگه، ابو هریره است و سند درستی نداره، اما خب حالا روایتی است دیگه که اهل تسنن نقل کردن. من ملع مسامعه من غناء، کسی که گوشاش پر بشه از غنا، لم یعزن لهو ان یسمع صوت روحانیین یوم القیامه، اجازه بهش نمیدن که روز قیامت صدای روحانیین رو در روز قیامت بشنوه. قیل و من روحانیون یا رسول الله؟ قال قراء اهل الجنه، در بهشت اون قرائی که هستن قرائت میکنن، میخونن، صدای خیلی عالی دارن، شما که قنا رو اینجا گوش بدی روز قیامت تو بهشت میری. اما تو بهشت رفتنت توجه داشته باش که صداهای خوب بهشت رو نمیشنوی. خب میبینید این روایت مرحوم نراقی بهش استدلال کرده. الروایت و غیر و تامتن سندن و دلالتن، سند روایت که ابو هریره است معلومه، دلالت روایت هم فقط در حد اینه که بهش میری ولی صدای روحانیون رو در اونجا چی؟ نمیشنوی. اگه حرام بود خب این باید دلالت میکرد که هازا حرامون چنین چنان، نه این فقط اونجا در بهش مثلا مقامت خیلی بالا نیست، در این حد این روایت. پس نه دلالتش تمامه نه سندش تمامه. روایت دیگر در صفحه 516 و منها انهم از اصحاب کلینی ان سهل، سهل ابن زیاد آدمی که امامی و ثقه است، ان ابراهیم ابن محمد المدنی که مهمل، امن ذکره ان ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الغناء و انا حاضر فقال علیه السلام لا تدخلوا بیوتا الله معرض عن اهلها. از امام صادق علیه السلام سوال میکنن از غنا، میگه منم حاضر بودم در اون مجلس. فقال، امام صادق علیه السلام فرمود لا تدخلوا بیوتا الله معرض عن اهلها، داخل خانه‌ای نشید که خدا از اهلش اعراض میکنه، یعنی کسانی که در منزلشون غنا باشه، خدا از اهل اون منزل اعراض میکنه. خب این هم مورد، این روایت هم مورد استدلال مرحوم نراقی در مستند واقع شده، ولی دلالتش بر حرمت استماع نیست. یعنی کسانی که در منزلشون منزل رو منزل غنا قرار دادن، همیشه توش غنا و موسیقی و کارهای خلاف هست، خدا از اون منزل اعراض میکنه. که ما در اینجا نوشتیم اقول تدل الروایه علی قبح دخول مجلس الغناء. مجلس غنا رو نباید انسان وارد بشه، قبیح و منافاتی با حرمت نداره، میتونه کراهت باشه میتونه حرمت باشه، ولیکن سند روایت ضعیفه. منتها روایت رو به عنوان مؤید شما میتونید برای این بحث ازش استفاده کنید. و منها روایت دیگر علی ابن جعفر، خب علی ابن جعفر العریزی امامی و ثقه است، فی کتابهی مسائل علی ابن جعفر، در کتابش ان اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام، قال سألته عن الرجل يتعمد القناع، سؤال کردیم از مردی که عمدن غنا میخونه، یجلس علیه، قال لا، بشینیم پای صدایی که غنا میخونه؟ حضرت فرمود نه. خب این روایت ببینید هم سندش درسته هم دلالتش درسته. استدل بها بعض الفقها، که مرحوم امام به این روایت استدلال کردند، آیت الله مکارم به این روایت استناد کردند، آیت الله سبحانی هم به همین روایت استدلال کردند. این روایت سندش درست، دلالتش هم درست، یعنی نشستن در مجلسی که غنا هست جایز نیست. معناش اینه که یعنی استماع غنا هم جایز نیست دیگه. لذا ما هم نوشتیم اقول الاستدلال تامون سندن و دلالتن، حیث نها عن الجلوس فی مجلس الغنا، در مجلس غنا نباید نشست. معناش اینه که یعنی استماع غنا هم حرامه. خب ببینید همون جا هم که شما عرض کنم بر این که نوارش رو میگذارید میشه مجلس الغنا، برای خودم میشه، اشکال نداره. جمعیت یه موقع یه نفره، یه موقع صد نفره، یه موقع ده نفره، بالاخره مجلسی است که در اونجا غنا هست، بالاخره مجلس دیگه، محل جلوسه که در اونجا غنا هست. ممکنه بگیم تلازم داره، یعنی مجلس الغنا با اینکه با یه نفرم محقق میشه، با دو نفرم محقق میشه، با ده نفر و صد نفرم محقق میشه. در هر صورت، حالا البته اون رو جداگانه بحث میکنیم، ما بحث جداگانه داریم راجع به اینکه اصلا مجلس غنا رو نباید وارد شد. مجلسی که غنا میخونن شما حق ندارید وارد اون مجلس بشید. بله اون از باب خود تغنیه، تغنی خودش حرامه، استماعش یه بحث جداییه، مجلس غنا باز یه بحث سومیه، که اینا همه از هم قابل تفکیکه. یعنی ممکنه یه کسی فقط برای خودش غنا میکنه، کسی دیگه هم نیست، این تغنی حرامه. یکی این که نه مستمع حکمش چیه، اینی که الان داریم بحث میکنیم. یکی این که نه اصلا بحث مستمع نیست، یه مجلس غناییه، من میخوام پامو بذارم، هنوز به صداشم نرسیدم، هنوز صدای غنارم نمیشنوم، ولی تو این مجلس میخوام وارد بشم. مجلس معصیته، میدونم در اینجا معصیت میشه، من وارد این مجلس بشم تقویت این مجلس میشه، تقویت این جریان گناه میشه. اصلا وارد شدن من در این مجلس چطوره؟ استماع در اونجا استماع صدق میکنه دیگه. حالا استماع منظوری که استماع، حالا ما که جدا کردیم اینا رو دیگه، ما جدا کردیم استماع رو، جدا کردیم مجلس رو، جدا کردیم خود تقنیر هم جدا کردیم، همه رو جدا جدا داریم بحث میکنیم. حالا اگر غالبا با هم ملازمه عرفیه داشته باشن که داشت، اگر نداشته باشن ما جدا جدا بحث میکنیم و برای هر کدومش دلیل داری. و منها یکی از روایات دیگه‌ای که در اینجا هست، عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، خب عده‌ای از اصحاب که از سهل ابن زیاده، عرض کنم که امامی و ثقه است، عن سعید ابن جناح، سعید ابن جناح ازدی امامی و ثقه است، عن حماد، حماد هم حماد ابن عیسی است که امامی و ثقه است، از اصحاب اجماع، عن ابی ایوب الخراز، ابی ایوب خراز هم امامی و ثقه است، قال نزلنا بالمدینه، خب میگه ما آمدیم در مدینه، چند نفر بودن، میگه آمدن در مدینه، فأتینا ابا عبدالله، ما وارد مدینه شدیم، رفتیم خدمت آقا امام صادق علیه السلام. فقال لنا، امام صادق علیه السلام به ما فرمود، اینا نزلتم، کجا وارد شدید؟ خب یه قریب وقتی که میاد در یه شهری معمولا یه آشنایی داره، میره خونه آشناش، اونجا وارد میشه. آقا امام صادق میخوان تعارف کنن که اگر مثلا جا ندارید تشریف بیارید منزل ما، مثلا اینا نزلتم، کجا وارد شدید؟ فقلنا علا فلان صاحب القتیان، قیان، بله صاحب القیان، ما منزل فلانی وارد شدیم. حالا اینا مهمونا از بیرون مدینه آمدن توی مدینه، رفتن خونه آقای صاحب القیان. صاحب القیان یعنی کسی است که اماع مغنیات زیادی داره، از این جاریه های مغنیه زیاد تو خونش داره. حالا اینا وارد شدن بر او، رفیقشونه. فقال کونو کراما، آقا عرض کنم امام صادق یه جمله‌ای فرمودن، حالا مهمان وارد خونه شده، آقای امام صادق هم خب انسان مؤدب، خیلی با احترام صحبت میکنه، نفرمود که حالا اونجا نرید، اما فرمود که کونو کراما. این جمله کونو کراما رو اینا نفهمیدن مقصود یعنی چی، کریم باشید و سنگین باشید و مثلا یه همچی چیزی، اینا نفهمیدن مقصود چیه. فوالله ما علمنا ما اراد به، ما نفهمیدیم به امام صادق، خودشون دارن میگن به امام صادق که ما نفهمیدیم مقصود شما رو که فرمودید کونو کراما. و ظننا انه یقول تفضلوا علیه فعدنا علیه، ما فکر کردیم میگه یعنی بفرمایید مثلا کریم هست اینجا منزل خودتونه مثلا تعارفه. فقلنا لا ندری، گفتیم ما نفهمیدیم فرمایش شما که مقصود چیه. ما اردت بقولک کونو کراما، چی مقصود شماست از این جمله؟ فقال اما سمعتم الله عز وجل یقول و اذا مروا باللغو مروا کراما. آیا این آیه رو شنیدید؟ و اذا مروا باللغو مروا کراما، مقصود من اینه، شما اونجا رفتید ممکنه چیزهایی رو ببینید، چیزهایی رو بشنوید، اینها سعی کنید که مروا کراما باشه، اعتنا نکنید، توجه نکنید. حالا تو اون منزل اون آقایی که رفتید اونجا ممکنه سرصداهایی باشه بخونن یا اینها، و اذا مروا باللغو مروا کراما. خب این روایت عرض کنم بر این که سندش هم درسته، مورد استدلال عرض کنم بر این که آیت الله فاضل هم قرار گرفته، ولی به نظر ما این روایت سندش درسته ولی دلالتش درست نیست. چرا؟ چون حضرت نفرموده نرید اونجا، دستور نداده که نرید، اصلا وارد اون خونه نشید، یه جای دیگه برید یا بیایید اینجا منزل خودمون، نرید اونجا که جاریات مغنیات دارن. اینو نفرموده حضرت، حضرت فرموده مثلا برید، تأیید کرده رفتنشون رو. اما و اذا مروا باللغو مروا کراما، سنگین برید، با بی‌اعتنایی برید، به که مثلا بی‌اعتنا باشید. حالا اونجا یک چیزهایی که حوادثی که اتفاق میفته ممکنه یه عده بخونن بزنن، ممکنه کارهایی بکنن، شما خیلی و اذا مروا باللغو مروا کراما، این خیلی دلالت بر حرمت نمی کنه. ممکنه دلالت بر کراهت داشته باشه، کراهت شدیده هم داشته باشه، اما اینکه حرمت داره، اگه حضرت می فرمود اصلا پا نذارید تو اون خانه، یه خانه دیگر رو انتخاب بکنید مثلا، خب این یه مقداری، چون جواری مغنیات رو خودشون آمدن گفتن اصلا این کارش اینه، اون خانه معد برای این کاره.
بعضی از فقهایی که استدلال این روایت ها کردن، هرچند که به تنهایی اینا مورد مناقشه هستن، اما به خاطر اینکه مورد عمل قرار گرفتن و بعضی ادعای اجماع کردن بر اون، اینها به این استدلال کردن و به خاطر روایات هم کثیر هست.
خوبه. خب ببینید، روایات وقتی زیاد شد ما نمیتونیم به محتوای هر کدوم عمل کنیم، ما به قدر مشترکش میتونیم، یعنی از مجموع این روایات استفاده شد، استماع قنا حرامه، این حرف خوبیه، درسته. اما اینکه ما بیایم به تک تک اینها بخوایم استدلال بکنیم این، و بخوایم از به تک تک اونها به جملاتشون هم تکیه بکنیم، نه نمیتونیم تکیه بکنیم. بله بله، خب ما الان ما روایات صحیح هم داشتیم دیگه، روایات صحیح هم داشتیم، روایات اینا میشه مؤید، اینا هم همه میشن مؤید و مسئله تمامه، درسته، هیچ اشکالی نداره. لذا ما نوشتیم این روایت به تنهایی اقول دلالتها علی حرمت الاستماع غیر تامته، این تمام نیست که بگید دلالت بر حرمت داره. ما قبلا داشتیم روایتی که دلالت بر حرمت داشت، مشکلی هم در اصل مطلب نداریم، بل تدل علی عدم الاعتناء بالمغنیات فی الجمله، اینکه به مغنیات اعتناء نکنید، توجه نکنید، و اذا مروا باللغو مروا کراما. روایت دیگر و منها عنهم عن سهل، ان عرض کنم یاسر، سهل که گفتیم ثقه است، ان یاسر، یاسر الخادم که اونم امامی و ثقه است، ان ابی الحسن از آقا امام رضا علیه السلام قال من نزه نفسه عن القناء فإن في الجنة شجرة يأمر الله عز وجل الرياح ان تحركها فيسمع منها صوتا لم يسمع مثله. این روایت کسی که از غنا دوری بکنه در بهشت، بله، فإن في الجنة شجرة، در بهشت یک درختی است که خداوند امر می‌فرماید به باد که ان تحرکها، این درخت ها تکون می‌خورن، صدای خیلی عالی پیدا میشه از همین حرکت درخت ها که لم یسمع مثله، تا حالا مثلش رو نشنیدید، صدای خیلی عالی تولید میشه. و من لم یتنزه عن لم یسمع، کسانی که در این دنیا غنا گوش میدن دیگه در آخرت صدای اون درخت های عالی رو نمیشنوند. خب این هم روایتی است که سندش درسته ولی دلالتش خیلی قوی نیست. استدلال کردن آیت الله فاضل لنکرانی به این روایت، این روایت میبینید دلالت بر حرمتش ضعیفه، چون میگه شما اگر اینجا گوش بدید اونجا از اون صدا استفاده نمی کنید، ولی تو بهشت میرید مشکلی نداره، ولی از اون صدایی که در اونجا هست استفاده به گوشتون نمیخوره. لذا ما نوشتیم اقول دلالت الروایه على حرمت الاستماع غیر تامه بل تدل على ان من لم يتنزه عن القناع دخل الجنه، کسی که از غنا دوری نمیکنه بهشت رو داخل میشه، ولی صدای اون درختا رو نمیشنوه. ولکن لا یسمع صوت الشجره فقط، فإن اکثر ما تدل علیه هذه الروایه الکراهه، نهایتش این که کراهت داره، از این روایت استفاده میشه. البته با توجه به روایات دیگه حرمت رو ما میتونیم استفاده کنیم، ولکن لا تنافل حرمت المستفاده من سایر روایات. خب از سایر روایات حرمت استفاده میشه، اینم میشه معید. این هم یک روایت که در اینجا مورد استشهاد قرار گرفته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.